زندگی با تو، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدای ذکر تو شب را فرشته باران کرد، صدای ذکر تو شب را فرشته باران کرد، عبور تو لب شیراز را غزل خوان کرد. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، بیا که چشم و دلت شهر را چراغان کرد. چو خواهرت که ز دریا چه نمک دل برد، هوای زلف تو دریا چرا پریشان کرد. نه شیخ شهر تو شاهی که با چراغ رسید، و برق عشق تو ما را گرفت و انسان کرد. ولی چه حیف که آن طره خیال انگیز چه زود آمد و دل برد و روی پنهان کرد. چه عشق ها که ذریحت به گونه ها جاری، چه درد ها که خدا با دل تو درمان کرد. شراب خون تو جوشید و جان حافظ را به جرعی غزل از جام غیب مهمان کرد. سفر اگر چه چنین ناتمام ماند، ولی صدای پای تو شیراز را خراسان کرد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. یه سلام ویژه به همه شیرازی های عزیز. امروز روز بزرگ داشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هست. به همتون تبریک میگم. این ایام رو در آستانه میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هم هستیم و گرامی داشت این امامزاده واجب و تعظیم. انشاءالله شیرازی های عزیز در حرم حضرت احمد ابن موسی نائب الزیاره ما و همه دوستان خوبمون باشن که التماس دعای ویژه گفتن. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجی حسینی قمی عزیز و ناظرینمون. سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو خیلی تبریک میگم حاجی حسین.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و شنوندگانی که از رادیو قرآن برنامه رو میشنوند، و عرض تبریک. این ایام بسیار بسیار خجسته. واقعا ماه ذی‌قعده ماه امام رضا علیه السلامه. اول این ماه به نام کریمه اهل بیت فاطمه معصومه
سلام الله علیها،
امروز هم که ششم این ماه است به نام حضرت
احمد
ابن موسی شاه چراغ سلام الله علیه، یازدهم این ماه در آستانه ولادت آقا و مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، 23 این ماه یه روایتی هست که مشهدی ها مخصوصا خیلی مقیدن روایت را هم توجه دارن، روایتی سر شهادت امام رضا علیه السلام. 25 این ماه دهب العرضه،
به به،
یکی از 4 روزی که در سال روزش ممتازه. 4 روز، یکیش 25 ذی‌قعده، روزش معادل 60 ساله. ولی مرحوم میر داماد رضوان الله علیه فرمودن که افضل الاعمال از روزه 60 سال بالاتر زیارت امام رضا علیه السلام.
به به، روز 25 ذی‌قعده.
و من همینجا تقاضا میکنم عزیزانی که مشهد مشرف میشن، خیلی آمدن 23 میرن 24 برمیگردن،
بمونن اون دو روز رو هم.
اصلا 25 روز زیارت امام رضا علیه السلام، عرض کردم از روزه 60 سال بالاتر زیارت امام رضا علیه السلام. پایان ماه هم که شهادت پاره تن امام رضا امام جواد علیه السلام. ماه ماه امام رضاست از اول تا آخر. به همه عزیزان من تبریک عرض میکنم ایام ولادت رو. اون تقاضایی هم که همیشه داشتیم بازم میگیم، انشاءالله سعی کنن عزیزان اون سفر اولیا و اونایی که هنوز نگاهشون به گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام نیفتاده، اونا رو مهمان کنن، اونایی که در توانشون هست حتما خداوند ثواب مضاعف به اونها میده. هم یکی نایب و زیاره اونها هست، هم در ثواب زیارت اینها. باور کنین هنوز خیلی ها هستن شاید بینندگان نمیدونم میدونم خیلی ها هستن که هنوز نگاهشون به گنبد و بارگاه امام رضا نیفتاده، هنوز پشت پنجره فولاد نرفتن، هنوز تو صحن و سرای نورانی امام رضا نرفتن.
چقدر با تصاویر این روزهای تلویزیون دلشون میشکنه و دلشون هوایی میشه.
من آقای شریعتی چند وقت پیش زابل بودم،
بله،
شهر مرزی دیگه، کنار افغانستان هست، این تا مرز 20 کیلومتر فاصله هست. یه جلسه صحبت میکردم به اون مخاطبین عزیز، گفتم که یه وقت رفتید اصفهان حتما برید تخت فولاد رو ببینید، فقط نرید چهل ستون و نمیدونم منار جنبان و اینا رو، میدان تخت فولاد رو هم برید. دیدم مخاطبین یه جوری نگاه میکنن،
نشنیده بودن یعنی.
گفتم که شما مگه تخت فولاد نشید اسمشون؟ جمعشون به اتفاق گفتن، گفتن ما هنوز از زابل بیرون نرفتیم. اصفهان کجا که شما حالا میگی اگه رفتی اصفهان تخت فولاد یادت نره؟
از زابل بیرون نرفت،
همون بیرون نگذاشت. ما ببینید فراوانن کسانی که هنوز از شهر خودشون بیرون نرفتن، هنوز مشهد امام رضا رو ندیدن، هنوز حرم حضرت معصوم سلام الله علیه رو ندیدن، هنوز احمد ابن موسی شاه چراغ سلام الله علیه رو ندیدن. عیبی نداره ما اینا رو مهمان بکنیم، قطعا در ثوابشون شریک هستیم و قطعا ثواب مضاعف خدا به ما خواهد داد. این آرزو رو برآورده کن
انشاءالله.
مطلب دومی که عرض کنم این است که دیروز هم جای فرهزاد فرمودن ماهای حرام شروع شد با ماه ذی‌قعده، ذی‌قعده ذی‌حجه محرم سه ماه حرامه پی در پی هست. ما همون تقاضایی که همیشه داریم، تو رو خدا اونایی که وسیله نقلیه دارن، ماشین دارن، موتور دارن، اگه یادشون رفته بیمه کنن، اگه یادشون رفته بیمه تکمیلی انجام بدن، بیمه الحاقی، تو رو خدا دیگه الان همین امروز که الان ششم ماه ذی‌قعده ماه حرامه، خدای نکرده کسی در یه حادثه از دست بره،
انشالله که این حوادث اتفاق نیفته، ولی حادثه واقعا خبر نمی کنه.
امروز 253 میلیون تومان ماه حرام اضافه میشه دیگه، 253 میلیون تومان دیه یه نفره. ما کم الان زندانی دیه داریم در زندان ها؟
نه خیلی.
25 چون ماه حرام اضافه میشه 253 میلیون و 300 هزار تومان دقیق دیه یه نفر. و ما از اون طرف آماری که قبلا هم اشاره کردیم 10 میلیون فقط موتور سوار داریم، 8 میلیونش آمار رسمی میگه نه هیچکدوم بیمه ندارن.
و این حق بیمه که در واقع ما پرداخت میکنیم در مقابل این رقم دیه اساسا چیزی نیست واقعا.
البته من از اون طرف هم بگم الان من یقین دارم بینندگان مثل گذشته پیام میدن که آقای کمی سفارش کنید بیمه ها رو. راستم میگن این مسئولین بیمه به جای این فیشای حقوقی کمی تخفیف بدن، چه میدونم قسطیش بکنن،
تسهیل بکنن در واقع.
یه کار خیلی بدی که هست مثلا تو بیمه ها، اگه شما یه ماه دیر رفته باشی بیمه، تاخیر انداخته باشی، جریمت میکنن. خب عزیز من این یه ماه شما به من خدمات میدادی؟ نه. خب چرا جریمه میکنی؟ حالا جریمه کن، بری تو بیت المال. چرا خودتون بر میداری؟ من این وقت یه جایی گفتن نه آقا خودمون بر نمیداریم، میدیم به کسانی که از بین برن تو حوادث و معلوم نشه کی اینا رو زده. گفتم ما که هنچین ساله نشیم، آماری بدید ببینیم کجایی هنچین پولایی شما خرج کرد. حالا اونا که فعلا اونا دلشون به رحم نیومده، حداقل ما خودمون به خودمون رحم کنیم.
بله.
من خواهش میکنم ولو با قرض، با گرفتاری، با هر شکلی که هست، واقعا آمار بدی ها، 10 میلیون و بیشتر حوادث هم الان موتورها هست. 10 میلیون 8 میلیونش میگه بیمه نداره. امروز یه موتور سوار بزنه یه نفر از بین بره، 253 میلیون و 300 هزار تومان دیه باید بده یه نفر.
برای یه نفر.
و نکته آخری که بگم، باز یاد کنم مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه، میفرمودن چرا به این ماه میگن ماه حرام؟ سه ماه حرام شروع شده، امروز ششمین روز از ماه حرامه. چی حرامه؟ جنگ حرامه. چه جنگی حرامه؟ جنگ با کفار حرامه. اگه جنگ با کفار حرامه، جنگ با مسلمان ها جایزه؟ یکم این صلح و آش، فصل صلح و آشتی گذشته در آستانه ولادت امام رضا علیه السلام، انشاءالله یکمی محبت و صفا و صمیمیت. واقعا تعبیر قشنگی داره ایشون، میگه حرام جنگ، جنگ با کافر حرامه. یعنی اگه مسلمان درگیر جنگی بودن اول ماه حرام که میشه تمام میشد، تمام سه ماه ذی‌قعده ذی‌حجه محرم تمام جنگ ها متوقف میشد، اول ماه سفر شروع میشد. حالا چون سه ماه هم گویی به صلح تمام میشد، اگه جنگ با کافر حرام، ما به خودمون اعلام آتش بس بکنیم.
جنگ با خودی که دیگه جای خودش داره.
یکم رسانه‌ها اعلام آتش بس بکنن که بعید میدونم نه صدای ما رو میشنون نه اگه بشنون تأثیری داره. اونا که آتش توپخانه رو الان شروع کردن، 9 ماه مونده به انتخابات. الان یاد ماه حرام دیگه هم به هم دیگه رحم کنیم،
ما جلوه‌ای بشیم از رحمت و رأفت امام رضا علیه السلام ان شاء الله. بسیار خوب.
بله. من یه تشکر ویژه‌ای هم داشته باشم عایشه، اون پیام‌های هفته گذشته رو من کامل خوندم. از جمله مطالبی که اشاره کرده بودیم، گفته بودیم که صاحبخونه‌ها با مستأجرین کنار بیان. من تشکر می‌کنم این هفته هم عزیزان موضوع رو پیگیری کردن. انصافاً پیام‌های خیلی خوبی بود.
خیلی خوشحال
شدم. خیلی خوشحال کننده بود. یعنی حداقل من میتونم بگم که گاهی ما پیام‌هایی می‌خونیم آدم ناراحت میشه، واقعا ناراحت میشه. اینا یکمی برای ما دلگرمی. خیلی، مگر اینکه جناب آقای روکین تهیه کننده پیام‌های تلخش رو جدا کرده باشی.
نه، پیام‌های خوبی اومده بود الحمدلله. یعنی واقعا خستگیمون در.
آره، اگه ایشون جدا کرده تلخ‌ها رو، ملاحظه حال ما رو کرده و قلب ما نمی‌دونم. ولی اون که من دیدم بالای 90% همه پیام‌ها خوب. خیلی خوب.
الحمدلله.
من دست تک تک عزیزان رو واقعا میبوسم، کمال افتخار میبوسم، خدا رو شکر. این همه من این هفته میخواستم یه جمله‌ای رو بگم که یکی از اولیای خدا رفته بود در خانه مستأجرش رو زده بود، طبقه که مستأجر مینشست، گفته بود که شنیدم بچه دار شدید. آها بچه دار، بله بله، دو تا بودیم شدیم سه تا، مثلا سه تا بودیم شدیم چهار تا، حالا چی اجاره رو میخواین زیاد کنید؟ گفته بود نه بچه دار شدید، خرجتون زیاد شده، اومدم بهتون بگم اجاره رو کم میکنم از این.
باری کلا
خدای من شاید آقای کاش مجال من میخوندم این پیام ها رو. چند نفر دیم پیام دادن که ما دیدیم مستأجرمون بچه دار شدن، گرفتاریشون بیشتر شده، ما کم کردیم اجاره رو. اینا افسانه نیست، اینا واقعیتی. وقت نیست، ما چقدر وقت داریم؟ الان وقتمون تمام میشه به سرعت، و الا خدا شاهده من دلم میخواست تک تک این پیام های عزیزانی که خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود، که ما به برکت نام امام رضا علیه السلام، به احترام نام امام رضا، دهه کرامت، بعضی هاش از پارسال که شما گفتید ما این کارو شروع کردیم، به احترام امام رضا علیه السلام هیچ تغییر ندادیم. بعضی نمیشن با اینکه خودمون گرفتاریم، بدهی داریم، یا خودمون جدی مستأجر هستیم، داریم یه صاحبخونه دیگه داریم، گرفتاری مختلف داریم، بچه مدرسه‌ای داریم، دانشگاهی داریم، ولی به احترام امام رضا به خاطر این گرفتاریایی که داریم می‌بینیم اضافه نکردیم. خیلی ها نوشتن، یا نوشتن اضافه نکردیم، یا نوشتن کم کردیم، یا نوشتن هم مثل همین که عرض کردم میشن صاحب این مستأجر ما بچه دار شده، به خاطر اینکه بچه دار شده ما این مبلغی رو کم
کردیم.
من خدا شاهده ما که فایده نداره تا آخر برنامه دیگه هیچی نگیم، فقط بگیم آقا خدا دعا کنیم برش. خیلی خواستن دعا کنیم، مردم باید ان شاء الله همه دعا کنن در حقش. خدا با قرض زهرا سلام الله علیها، همین اونایی که رحم میکنن به مستأجراشون، خدا ان شاء الله عزت دنیا و آخرت بهشون عنایت کنه، خدا حوادثشون برآورده کنه، خدا گرفتاریاشونو برطرف کنه.
و اینا بی جواب نمیمونه،
قطعا بی جواب نمیمونه. ادعی نمیشن دعا کنیم، ما ملاحظه کردیم خدا به ما اولاد بده، خدا ان شاء الله اولاد صالح بهشون بده، هر گرفتاری که دارن ان شاء الله برطرف بشه، هر حاجتی دارن، حتی امام رضا علیه السلام حاجتشون ان شاء الله در آستانه ولادت امام رضا علیه السلام خبر خوشی به همشون برسه. خیلی ها نوشتن، خیلی عرض کردم اگه ما الان تعطیل میکنیم تا آخرین پیام ها رو میخونیم تمام نمیشه.
بسیار خوب.
و زبان ما قاصره از تقدیر و تشکر و سپاس. من فقط در میان همه این پیام ها به یه نکته هم اشاره کنم آنشه که الان ببینید این آمارهایی که باز آمارهای رسمیه، مثلا تو تهران میگن قریب 400-500 هزار خانه خالی وجود داره. حالا من تو بخش دوم میگم مستأجران باید رعایت بکنن حال صاحبخونه رو، باید واقعا باید رعایت بکنن.
بله، چه طرفینی و
متقابلی اون طرفش هم ما میگیم مستأجران یه کاری بکنن صاحبخونه ها به راحتی خونه شون رو در اختیار قرار بدن. ولی این 400-500 هزار خونه خالی معناش چیه؟ یعنی ما 500 هزار تو هر خونه اگر بتونن 3 نفر 4 نفر 5 نفر زندگی بکنن، ببین چه آماری ما آواره نگه میداریم، خونه خوب بهشون نمیدیم، جای مناسب بهشون نمیدیم، خونه رو خالی نگه میداریم. من خواهش میکنم به احترام امام رضا علیه السلام، بازم تقاضا میکنم، مطمئن باشید جایی نمیره، گم نمیشه، پیش خدا این کارهای خیر چیزی نیست. که در میان همه پیامهایی که خوبی که بود، من فقط یکی دو تا پیام تلخ دیدم. اینم میگم برای اینکه خوبا بیشتر بشه. یه تقاضایی هم دارم، اگر یادتون باشه سال گذشته اینو مطرح کردیم، این هفته تمام صاحبخونه ها نوشتن پیام دادن که ما مدارا کردیم. امروز هم تقاضا میکنم مستأجرا بنویسن اگر از صاحبخونهاشون راضی هم تعریف بکنن، اسمشون رو بنویسن به رسم سال گذشته، یه هدیه هم از طرف اون هدیه که ما میگیم از اون هدیه هایی که دولتی ها میدن، نمیدونم 100 تا سکه و 50 تا سکه که نیست،
تبرکن یه چیزی،
یه کتابی چیزی
یادگاری بمونه.
پس خواهشمون است که مستأجرا امروز داره خدا، این همه مستأجرایی که هستن و صاحبخونه هاشون باشون مدارا کردن، یه پیامک امروز به ما بدن، اسم صاحبخونه شون رو بنویسن، یه تلفن تماسی بنویسن، ما هم تقدیر کنیم هم تشکر کنیم.
و اینکه در واقع اونها در قبال این لطف صاحبخونه شون چی کار کردن،
احسن این حتما انجام میشه، ما بیشتر خوشحال میشیم. اگر احیانا کسانی هم مثلا گلایه دارن، گلایه دارن بنویسن که انشالله کم بشه. خدا رحمت کنه، یادم مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه چون مستأجر بودن، چون علمای ما خیلی مستأجر بودن، در حالات امام را امام راهب رضوان الله علیه میخوندم، چون در سالهایی که قم بودن 7 خونه عوض کردن،
7 خونه،
7 خونه عوض کردن و خاطرات امام هست. باشه میدونید حالا من خود مستأجر رو، درد مستأجر رو احساس میکنم، چون خودم کشیدم. سخت ترین مسئله در این مسئله مستأجری این جا به جایی و
اساس‌کشی و بله
واقعا یادش میاد امام رضوان الله علیه سالهایی که قم بودن 7 خونه عوض میکنن، خونه 8 این خونه است که الان هست و مردم میرن برای دیدن. وقتی تو این خونه میرن بعد از مدت اینجا هم صاحب خونه میاد میگه که آقا بلند شید میخوایم بریم، خانم امام به امام میگه که ما از بس دیگه جا به جا شدیم خسته شدیم، 5-6 تا بچه داشتن، 7 اولاد داشتن، 7 اولاد داشتن، خسته شدیم، اگر میشه تقاضا بکنید از این صاحبخونه که یه جوری بالاخره خونه رو به ما بفروشن، بالاخره با یه مقدماتی که داستانی داره و بازی که از الطاف الهی به ایشون بوده این خانه
خریداری،
این بعد از هفت خونه 8 خانه اجاره امام رضوان و آخرین نقطه شهرم بوده، بعدش باغ بوده. خب مال 70 سال پیش تقریبا قم بعدها توسعه قرار از علما خیلی درده، آدم تو درد اجاره نشینی یا ندیده باشه نمیتونه بفهمه. یه مسئله هست میگن، کسی رفته بود مسجد جمکران گفته بود یا صاحب الزمان هر مصیبتی بگین من قبول دارم شما اهل بیت کشیدین، ولی مصیبت
مستأجری
نکشیدید که بدونی ما مستأجری چی میکشیم. واقعا همینجوره، واقعا همینجوره، سخته، خیلی سخته. برای ما تلوز مگل پایگانی هم چند تا خونه عوض کرده بودن، یکی از خونه ها که رفته بودن صاحب خونه گفته بود که ایشون رفته بود نماز، خیلی جالبه اینو من خواهش میکنم مستأجرها عنایت کنن، یه صفا صمیمیت محبت دو طرفی باید باشه. برای ما تلوز مگل پایگانی رفته بودن نماز تو بازارشون مسجد نماز میخوندن، صاحب خونه آمده بود بعد از نماز گفته بود که آقا این خونه رو اگه میشه دیگه کم کم شما در فکر تخلیهش باشید، من پسرم میخواد مثلا دو ما دیگه عقد بکنه بیارم پیش خونه،
خونه رو لازم دارم،
لازم دارم. آقا شهیدی مرحوم آیت الله عظمه گل پایگانی از مسجد دیگه به خونه بر نگشته بود، این آقا صاحب خونه گفته بود کم کم به فکر باشید، ایشون دیگه به خونه بر نگشته بود، رفته بود خونه یه جای دیگه، گفته بود اساسا منو بگیر از اون خونه بیارم بیرون، صاحب خونه دیگه خونه‌شو لازم داره.
عجب.
از مسجد بعد از نماز دیگه نرفت
دیگه برنگشت خونه خودش،
رفته بود خونه یکی از اساتیدش، زارن خونه مؤسسه حوزه علمی قم رو مشکل دیگه نهایی، گفته بود اساسا ما رو بگید بیارن بیرون. مستأجرم حتما، ولی حالا من تقاضا میکنم این پیام ها در میان همه پیام های شیرین دو تا پیام تلخ بخونم که انشالله برطرف بشه. کسی نوشته من پسرم 29 ساله، مادری نوشته پسرم 29 سالشه، دخترم 26 سالشه، دختر دیگرم 15 سالشه،
خدا حفظش،
شوهرم هم بیکاره، از پس اجاره خانه بر نمیاییم، شما بگید 5 نفر 3 تا اولاد زن و شوهر میشن 5 نفر با 1,000,000 تومان درآمد که با کار کردن دخترم در میاد، شوهرم بیکاره، دخترم بیکاری پیدا کرده، چجوری چیکار بکنیم؟ با اجاره 1,000,000 هم اجاره بدیم هم 5 نفر اجاره بشه. شما رو به خدا صدای ما رو به گوش مردم و مسئولین برسن. خب حالا اگر کسی تازه بخواد گرفتاری جا به جایی هم داشته باشه، آوارم بشه، اجارش هم بخواد ببرن بالا، 1,000,000 خیلی پیام نشون، مثلا ما 1,000,000 میگیم 700,000 تومان اجاره میدیم، کی میتونه با 300,000 تومان یه خانواده 4-5 نفر رو اداره بکنه؟
خیلی سخته، خیلی.
به کجا میرسه؟ باز کسی دیگری پیام داده، شوهرم 1 سال در بوشهر زیر آفتاب داغ کار کرده، صاحب کار شب عید 5 چک به او داده، 5 ماه از چک ها میگذاره، شب عیدش چک داده،
چکم پاس نشده،
هنوز چک ها وصول نشده. شبهایی پیش آمده که دخترم گرسنه خوابیده، تو رو خدا به صاحب کارها بگید حق کارگراشون رو بدن. من یه حدیث دیگه بخونم این بحث رو تمامش بکنم، واقعا حدیث عجیبیه. هم مرحوم کلینی، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق هر سه نقل کردن. کسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من از این کسی طلب دارم، ان لی علی رجل دین، طلب دارم. اون آقا نداره طلبشو بده، میخواد خانهشو بفروشه تا دین منو بده، مجبوره خانهشو بفروشه پول منو بده. اشکال داره؟
اشکال داره. تمام سرمایه‌اش این خونه است، این حالا میخواد بفروشه.
امام صادق خیلی من کم داریم این تعبیرو، فرمود اعیذ که بالله ان تخرجه من ذل رأسه، به خدا پناه ببر از اینکه کسی رو از سایبانش بخوای بیرون بکن، از خانه بخوای بیرونش کن. کسی طلبی از کسی داره، این اگه بخواد طلب رو بده، الان ایام ولادت امام رضا علیه السلام دیگه، ما میخواییم یاد بگیریم از امام رضا، از یاران امام رضا یاد بگیریم. محمد ابن ابی عمیر از بهترین اصحاب امام رضاست. امام رضا که به شهادت رسید مأمون دستگیرش کرد، 4 سال زندان بود، تمام اموالش رو مصادره کرد، حسابی هم شلاقی زد، تازیانه زد، بعد از 4 سال آزادش کرد. آمد خانه، نشسته بود فکر میکرد که من برای نان شب چه کنم، نان شب برای زن و بچهش نداشت. 4 سال زندان، کتکاشو خورده، شلاقاشو خورده، اومده خونه فکر نان شبشه، هیچی نداره دیگه، خالیه
خالیه خالیه.
دید در خانه رو میزنن، رفتم در دیگه از دوستانشه، با این 12,000 درهم براد آوردم. گفت کجا آوردی؟ گفت یادت تو قبلش که بری زندان به من داده بودی، قرض داده بودی، قرض تو آوردم. گفت حالا این سالی که ما زندان بودیم درآمدی داشتی، کاسبی داشتی، ارثی بهت رسیده، هدیه بهت؟ گفت نه. گفت پس از کجا آوردی؟ گفت من شنیدم تو از زندان آزاد شدی بعد از 4 سال، و شنیدم همه اموال تو مصادره کردن، خانم رو فروختم، پول تو رو بیم. تو الان از من بیچاره تری، تو از من گرفتار تری. آقای شهیدی به همون امام رضا قسم، این روایت اینه، داره میاد به سرعت ولادت امام رضا، این ایام میگذره بالاخره نزدی. اینا صحابی امام، اینا عاشق امام رضا بودن. محمد ابن ابی عمیر گفت به خدا قسم الان که اینجا نشستم به 1 درهم این پول احتیاج دارم، به 1 درهمش.
الله.
نان شب ندارم برای زن و بچه‌ام، ولی والله 1 درهمشو از تو نمیگیرم، برو معاملاتو فسخ کن، خونت مال خودت. کسی رو از خونه گفت
هی راضی نیستم خونتو بفروشی بیای بدهی من رو بدی.
گفت از مولایم شنیدم، از مولایم شنیدم. من فرمود لا یخرج الرجل، آدم به خاطر بدهیش از خانه بیرونش نمیکنه. آقای خانم ها، بزرگواران، صاحب خونه ها، امام رضا یه یاورش، یه صحابیش 4 سال زندان رفت، شکنجه دید، اموالش مصادره شد، ولی گفت مولای من گفته کسی به خاطر بدهی از خونه بیرونش نمیکنه. شما به خاطر بدهی مستاجر رو بیرون نکن، به خاطر امام رضا. اون 4 سال زندان هم، شما که زندان هم نرفتی، تمام اموالش هم مصادره شد، شما که اموالت مصادره نشد. او به 1 درهمش احتیاج داشت، شما که وضعیت خوبه. من قبول دارم بعضی خودشون هم گرفتارن،
مشکلات خاص خودشون رو دارن،
قبول دارم واقعا الان هست، الان ببینید گرفتاری، همه گرفتاری دارن. یه دختر دانشجو داشته باشه، مدرسه‌ای داشته باشه، همه گرفتارن. ولی آقا زندان بوده، شما زندان نبودی، 4 سال زندان بوده، شکنجه دیده، تازیانه خورده، اموالش مصادره شده، محتاج 1 درهمش بوده، ولی گفت به احترام مولایم، آقام به من گفته کسی رو به خاطر بدهی از خونه بیرونش نکن.
چقدر این مسئولیت ما رو سنگین میکنه.
ما میتونیم به احترام امام رضا علیه السلام، اگه الان به مستاجرمون گفتیم آقا بساطو جمع کن دیگه، یا ما دیگه باید بریم، پس عقب افتاده داری اجاره، آقا منم گرفتارم، منم بچه دارم، ما میتونیم به خاطر امام رضا علیه السلام بگیم راست میگه، چون مولای ما اینجوری گفته، به خدا قسم نه نه نه، باشه سجاد بنشین، بالاخره خدا بزرگ. واقعا ببین ما هفته گفتم اگه ما قبول داریم خدا جباره، که حتما قبول داریم، اگه قبول داریم خدا جبران میکنه، حتما جبران خواهد شد
ان شاء الله. همینجا حاجی حسینی دعا بکنید برای خونه‌دار شدن خیلی ها، برای رفع گرفتاری و مشکلات خیلی های دیگه، اونهایی که بدهی دارن، که ان شاء الله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. برگردیم بخش دوممون رو ان شاء الله مستقل با عنوان سیره تربیتی امام علی علیه السلام تقدیم نگاه بیننده های عزیزمون و لحظات نورانی شنونده های گرانقدرمون.
بله، من تواضع میکنم بینندگان عزیز ما واقعا امیدوار به آمینشون هستیم. خدا را قسم میدیم به حق آقا علی ابن مسلم رضا سلام الله علیه، همه اونایی که بی سرپناه هن خدا سرپناه و خانه و زندگی بهشون انعام بده.
الهی آمین.
همه اونایی که گرفتار مشکلات مختلفی هستن به حق امام رضا، به حق این کریمه اهل بیت، به حق حضرت احمد ابن مصطفی شاه چراغ، به حق این ایام بسیار خجسته، خدا به حق از زهرا گرفتاریشون برطرف بفرماید، اونایی که اولاد میخوان اولاد صالح بهشون عطا کنه. ان شاء الله یقین داشته باشن، مطمئن باشن، یقین داشته باشن دست دیگران رو بگیرن، خدا دستشون میگیره.
ان شاء الله گره باز بکنیم، برامون گره ها رو باز میکنند و انشاءالله تو زندگیمون به بنبست نخواهیم رسید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، صفحه 302 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 75 تا 83 سوره مبارکه کهف، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو در روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی که شیرازی های عزیز توفیق زیارت اون حضرت رو دارن، و انشالله سبا و برکاتش همه اون بهرمند بشیم، و انشالله سبا با حرز و بهره از تلاوت این آیات برسه به تمام اونهایی که این روزها هوای مستأجرشون رو دارن و حواسشون به اونها هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل فأتلوا عليكم منه ذكرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینم خوشتوبی آقای رکنی که تصاویر تلاوت قرآن و قرائت قرآن امروزمون از حرم احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ تقدیم نگاهتون شد. جزخانی ایام ماه مبارک رمضان با حضور شیرازی های عزیز و نازنین و مهربانمون. خیلی خوب، اشاره قرآنی امروز ها جای فنی بفرمایید و اشاره باید بحث.
بله، یه نکته خیلی لطیف که در همه این آیات هست این که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام پیامبر بزرگ الهیه، درسته؟
بله،
ولی دنبال تعلیم از خضره. این خیلی مهمه، انسان در هر درجه و رتبه‌ای که هست اگر یه جا علم و دانشی دید دنبالش باشه، توقف نکنه. من یه حدیثی از امام صادق علیه السلام میدم، کسی خدمت حضرت بود، یه کلام زیبا حکیمانه از امام صادق شنید، گفت این جوهره، جواهر کلام شما. حضرت فرمود تشبیهی کردید، جواهر هل الجوهر الا الحجر. جواهر چیه؟
سنگ.
اگه آین رفتن این وقت برن مثل سرچشمه ببینن، من در کرمان رفتم دیدم،
بله،
از این طرف سنگ میریزن، از اون طرف مس میاد، میتونن یه مسیری بدن که آخرش طلا بیاد، کارخانه مس رو برن ببینن، از این طرف معدن سنگ رو میریزن، یه چند مرحله عملیات روش انجام میشه، آخرش مس میاد، یا نه یه مسیری میره آخرش طلا
میشه.
جواهر فرمود هل الجوهر و الا الحجر، کلام ما رو به سنگ تشبیه میکنی، چه ربطی داره؟ اگه این باور رو ما داشته باشیم وقتی از تعلیم غفلت نمیکنیم. دنبال طلا الان ما هستیم، الان کسی بگه آقا بیه فلان جا بعد از ظهر ما یه سکه بد میدیم، خبر نیست، حالا فکر نکنم واقعا یه جا اعلام کردیم، نه همه میریم میگن آقا یه روب میدیم، نه یکی از همین سکه های چی در اومده دیدم
سکه
آره هرچی آقا سکه میدن، ولی کلام اهل بیت حضرت هم حل الجوهر و الا اون سنگه. موسی با همه مقاماتش داستان رو ببینید به دنبال خیز میرفت برای اینکه الان تعلم من چیزی یاد بگیره. یادمون نره و فراموش نکنیم یاد گرفتن رو همه جا داشته باشیم و با دنیا مقایسه نکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. میدونید که سه‌شنبه های ما منور به کلام نورانی امیر مؤمنان علیه السلام، هممون پای صحبت حضرت نشستیم و سر سفره نهج البلاغه شریف. امروز هم سیره تربیتی امام علی علیه السلام رو حاجی حسینی برام خواهند.
بله آقای شیخ، ببینید این بحثی که ما داشتیم ادامه همین بحث در حقیقت به یه شکلی، ما تا حالا سفارش می‌کردیم که ما باید مدارا کنیم، ما باید مواظب باشیم، ما باید دستگیری کنیم، اما نقطه مقابلش هم اهل بیت تذکر دادن. از نهج البلاغه چند مورد رو می‌خونم که مؤمن باید عزت خودش رو حفظ بکنه. ببین هر چقدر سفارش شده که آقا قرض بدید، همون قرض سفارش شده تا میتونید
قرض نگیرید،
مجبور نشدید قرض نگیرید. هر چقدر سفارش شده پای درد دل دیگران، به دادشون برسید، به فریادشون برسید، ولی گفتن هر کجا نشستی درد دل و سفره دلتو باز
نکن.
من سریع بخونم چون وقت کمه. نهج البلاغه کلمات قصار، کلمه دومین کلمه از کلمات قصار، رضی 18 بخشه، من یک کلمهشو میخونم. امیر مؤمنان فرمود رضی به ذل من کشف ذره، کسی که گرفتاریاشو پیش هر کسی بازگو بکنه یعنی راضی شده ذلت رو بر خودش بپذیره. راضی شد پیش هر کس و ناکسی ننشین و سفره دلمون باز بکنه، بلکه ذلیل میشه. این یک، من سریع بخونم. جمله دوم، کلمات قصار، کلمه 346، ما او وجهه که جامدون، آبرود از تشبیه کرده به یک یخی که جامده. این یخ تو فریزره آب نمیشه،
منجمده.
چی آبش میکنه؟ یقترهو از سؤال، آبرود جامده، منجمده، وقتی درخواست کردی قطره قطره آبش کرد. فنظر اند من تقترهو، نگاه کن پیش کی داری آبرود تو قطره قطره از دست میده.
یعنی اون پیش کی رفتن هم خیلی مهمه.
اون خیلی مهم. جمله سوم، باز از امیر مؤمنان 396، کلمات حکمت آمیز، خیلی تعبیر عجیبی فرمود، المنیه ولد دنیه، آدم بمیره ولی ذلت نپذیره، از تقلل ولد توسل، به کم بسازه ولی متوسل به هر کسی نشه، از دنیه ولد منیه، از تقلل ولد توسل. من میخوام بگم از مجموعه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه این استفاده رو ما باید داشته باشیم. حالا من یه جمله دیگه هم یادش کرده بودم، یه توضیح از امام، قصه از امام صادق بگم، شاید کمک کنه بیشتر، که از اصحاب خوب امام صادق این داستان رو از عنایت کنم، برام مفضل ابن قیس،
بله،
از خواص اصحاب امام صادق آمد خدمت حضرت، شروع کرد شکایت از زندگی و گرفتاری ها و پریشانی و آقا اوضاع بده و نمیدونم، هر شروع کردن. امام صادق فرمودن که به یکی از خادماشو فرمودن اون کیسه پولو بدید به این آقا، یه پولی بهش داد. گفت نه آقا به خدا قسم من پول نمیخواستم، من گفتم فقط شما دعا کنید. فرمود دعا میکنید پول رو بگیر، ما دعا میکنید. ولی یه نصیحت هم بهت بگم، نصیحت هم این است که لا تخبر الناس به کل ما انت فیه فتحون علیه، سفره دلتو همه جا باز نکن،
هر جا نشستی از زندگی تو مشکلاتش نگو،
عزت خودتو از دست میدی. البته ببینید درسته، ما در روایات داریم امیر مومنان در نهج البلاغه فرمودن بله، بعضی اگه برادر ایمانی مطمئن که میتونه گرفتاری تو رو برطرف بکن، یه کسی آقا میتونه به داد من برس، اب نداره من بهش بگم، اما های شهده یه اخلاق بدی، حالا ما بگیم دیگه خوبی ها خودمون رو بگیم، بدی ها مونم بگیم، اصلاح بشه
خودمونی،
بله، کسی غریبه نشنه، یه اخلاق بدی که ما داریم الان پای سحر کجا میری بگی؟ اما جرأت نداری به کسی بگی حالت چطوره؟ تو میگی به هر کسی، ها آشنا، غریبه، تو راه، تو مسافرت، نمیدونم سوار تو، آقا حال شما چطوره؟ من یه وقت مشهد رفتم سلمونی آرایشگاه، خستم بودم، حال احوال پرسی به خدا میدونه نداشتم با این آقا، گفتم ولی آقا الان میگه عجب آخوند بد اخلاقی، عبوسن غمتری را، چون اینجوری نشسته،
یه احوال پرسی خوشبختی،
آره با همین خستگی خدا میدونه، همین یک کلمه. گفتم آقا حال شما چطوره؟ گفت بمیرم از این زندگی خلاص شم. بابا آخه ما کجا دیدیم هم دیگر، چه سابقه، یک کلمه بودم این که ما بنشینیم هر کجا امام صادق هم لا تخبر الناس، هر کجا سفره دلتو باز نکن، فتحون علیه، عزت خودتو از دست میدی. ما در کتابای حدیثی یه باب داریم، مثلا در مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک الوسائل باب داره، روایت زیادی نقل کرده، من مجال نیست بخونم، کراهت و اظهار الفقر، خوب میادم فقرشو هر کجا بگه، کراهت داره، بله به مؤمن بگه عیب نداره، یه مؤمن، یه رفیقی که میدونه، میدونه میتونه گرفتاریشو برطرف کنه،
هم میشناسیش، هم مطمئنی که گرفتاری
کنه، چه فایده داره. باز یه حدیثی مرحوم کلینی رضوان الله در کافی شریف نقل کردن، خیلی عجیبه، امام صادق فرمود ان الله فوض الى المؤمن كل شيء، مؤمن هر جور دلش میخواد زندگی بکنه بکنه، ولی یه اختیار رو نداره، خدا بیش نداده الا اذلال نفسه، حق نداره مؤمن خودش رو پیش کسی خار بکنه، ذلیل بکنه. امیر مؤمنان فرمود المنیه ولا الدنیه، آدم بمیره از تقلل ولا توسل، اگه میتونه با کم بسازه ولی آبروشو نبره، ذلت نپذیره. اصلا مخفیش مؤمن کسیه، نه درسته آدم، باز خود امیر مؤمنان سلام الله علیه در این کلام میفرماد ما احسن تواضع الاغنیا، تو نهج البلاغه است، فرمود چقدر خوب اغنیا در برابر فقرا تواضع داشته باشن، اغنیا در برابر فقرا تواضع داشته باشن، درسته؟
بله.
یه ثروتمند باید، نه عکسش، عکسش خوب نیست، من تواضع اغنیا لقنا ذهب ثلث دینه، کسی به خاطر در برابر ثروتمند به خاطر پولش تواضع کنه دینشو از دست میده، باید اغنیا تواضع، ولی حضرت میفهمد به احسن من،
بهتر از این،
بهتر از این است که فقرا عزت خودشون حفظ کنن، فقیر عزت خودشو حفظ بکنه. ببینید ان الله فوض الى المؤمن كل شيء، مؤمن تو سبک زندگی حالا میخواد مثلا اینجوری بره اونجوری بیاد، الا اذلال نفسه. من مسئله رو نوشتم اینجا تو تمام رساله ها هست، از این ببینم تو رساله های توضیح مسائل هست، ما ها کجا میتونیم تیمم بکنیم، آبی وقت به جا پیدا نمیشه، آب برامون ضرر داره، احکامشو گفتن،
بله.
یکی از جاهایی که فقها گفتن انسان میتونه تیمم کنه، فرمونده اگر بخواد آب تهیه بکنه به حرج میفته، به مشقت شدید، مثل چی؟ شه. مثل چی؟ و منزاله که حصول المنه، اگر طرف میخواد به سرش منت بگذاره، منتی که قابل تحمل نیست، آقا مؤمن مسلمان تو آب بیابون گرفتار شدی، آب بدون منت سرت میداره، نه آقا
نمیخواد از اون
آب نگیرن، تیمم بکن، خودت نیام نماز تیمم میرسه قبول میکنه،
که زیر دین و منت کسی نباشی،
منت کسی، کسی میخواد سر به سر بذاره تو سرت بزنه منت سرت بذاره، چه نماز، چه نماز، چه نمازی میخونی، میخواستی خودت آب بیاری، چه همچه هم از من آب میگیری، ذلیلت میکنه خلاصه، حرج و مشقت و منت سنگین میخواد سرت بذاره، فرمود آب ازش نگیری یا تیمم بکن. میگه آقا دلم میخواد، من میخوام ذلت بپذیرم. ان الله فوز الى المؤمن، شما هر جور خواستی زندگی کن الا اذلال نفسه. و مسئله دیگر، ببین ما هم هر چقدر از این ور سفارش کردیم اونورم هست، تو رساله ها هست، من مسائلی نوشتم از تحریر مسئله امام رضوان الله علیه، خیلی سریع میخونم. فرمودن اصلا قرض کردن کراهت داره، اگه آدم نیاز نداره کراهت داره، آدم بره قرض بکنه. یه وقتی گفتم براتون، باور بفرمایید اگه الان اینجا صندوق قرض الحسنه ای باشه به ماها قرض بدن همه، یه وقت یه رفیقی میاد میگه آقا فلان جا قرض میده ما قرض، اه تو رفیقی
الان باید میگفتی
حالا که تموم شده آقا شما لازم بش، نه لازم نداشتم ولی خب میگیم میدن دیگه، میدن آدم باید بگیره. یعنی فکر میکنیم اینجا قرض میدن ما نگیریم
فرمون کلا رفته،
فرمونم کراهت داره اگه آدم احتیاج نداره، نیاز نداره، کراهت داره. من خیلی از این من قبول دارم، ببینید گرفتاری های مردم، مشکلات مردم، شاید چقدر ما وقت گذاشیم برای پیام ها، دو تا پیام دیگه بیشتر میخونیم دوباره اشکمون جاری میشد، واقعا خیلی سنگینه. میخوام میگم مردم نگن آقا نمیدونید، میدونید، ولی در این حال یه بخشی از قرضایی هم که ما میکنیم برای برج زندگی، تو خرج نیست، تو برج،
برای تجملات و
تشریفات. این مبلمانه عوض نشه، این مدل پرده عوض نشه، این فرش عوض نشه، یه چیزی که میشه ازش کنار زد، میشه ازش صرف نظر کرد. فرمودن کراهت داره قرض، اگه نیاز نداری کراهت داره، ولی اگر نیاز داری هر چی نیاز داشته باشی کراهت کم میشه، هر مقدار نیاز باشه کراهت، بله گویان واجب میشه، گویان واجب میشه، آدم گرفتار مجبوره باید قرض بکنه. من قصه آخر رو بگم و دیگه به نظرم نگاه شما نشان میده که
نه خیر وقت داریم، هر خدمتتون میشتم.
یه قصه از امام، از پیام، از امام صادق علیه السلام است. باز من سند حدیث رو میگم، هم مرحوم کلینی در کافیه شریف داره، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق، همه نقلین کتب اربعه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا یه قصه ای برام نقل کردن، قصه راسته یا نه؟ به امام صادق گفت آقا یه قصه ای رو برام نقل کردن، راسته یا نه؟ گفت من شنیدم یه کسی از انصار، یعنی اونایی که در مدینه پیامبر رو یاری کردن، از انصار از دنیا رفت، پیامبر آمد به جنازش نماز بخونه، سوال کردی آقای نماز میخونیم بدهکار نبوده؟ گفتن چرا، دو دینار بدهکاره، دو دینار، یک دو، دو دینار،
دو دینار،
دو دینار. فلم یصلی علیه النبی، پیغمبر نماز نخون، فرمود که دیگه بخونه، یعنی که نماز نباید بخونه، نماز باید بخونه، ولی رسم پیامبر این بود، نماز که میخواستن بخونن سوال نمیکردن طرف حالا درجه ایمان چجوری بوده، مسجدی بوده نبوده، صف اول بوده،
حق الناس و دین
اینا رو نمیپرسیدن، فقط میپرسن این جنازه که ما میخوایم نماز بخونیم مدیون نبوده؟ اگه میگفتن نه حضرت نماز میخونه، گفتن آقا میگن به یه انصاری از اونه که در مدینه پیامبر رو یاری کردن، از انصار حضرت اومد نماز، دو دینار، یک دو، دو دینار بدهکار بود، پیامبر نماز نخوند، فرمود که دیگه بخونه. یه کسی اونجا گفت یا رسول دینش بگردن من، من ضامن دینش،
من میپردازم.
در یه قصه هم هست، یه موردی امیر مؤمنان پذیرفتن ضمانت رو، حضرت برگشتن نماز رو خوندن، به امام صادق و واقعا این قصه راسته، برای دو دینار پیغمبر نماز نخونده به جنازه مسلمان. حضرت هم ذالک الحق، امام صادق حق، این درست،
درسته.
ان رسول الله انما فعل ذلك، پیامبر این کار رو کرد، مرد لیتعظو، مردم موعظه بشن، یاد بگیرن، لیرد بعضهم علی بعض، مردم به حق الناس احترام قائل باشن، مردم دین خودشونو بدن، لعلا یستخفو به دین، دین رو سبک نشمرن. ببینید ما چقدر گفتیم، واقعا خدای تو اینجور راست میگم، ای کاش تمام این صاحب خونهایی که این پیام ها رو اینجا دادن اینجا بودن، من دست تک تکیشون با افتخار میبوسیدم، خدا بهشون خیر دنیا و آخرت بده. هر چی بگیم کم گفتن، آقای شهدی گذشتن از پول به این آسانی نیست، کسی از پول بگذره
یه جور جهاده،
واقعا جهاده، جهاد با اموال کن،
بله
سخته، گفتنش آسانه، کسی بگه آقا من دو ماه اجاره رو گذاشتم، اجاره رو کم کردم، نمیدونم با این گرفتاری کنار اومدم، ما دست همه صاحب خونه ها رو میبوسیم، اصلا فایده نداره من دست بوسم، خدا جزای خیر به اونها بده، به حق امام رضا علیه السلام. ولی از اون طرفم مستاجر یادش باشه، اهمیت قائل باشه، اهمیت بده، این یه دینه، وقتی بهش میگن تخلیه کن، تخلیه کنه، وقتی بهش میگن اجارتو بیاره، اجاره بده. حضرت فرمون نماز نخون، چرا مردم سبک نشمرن دین رو؟ فرمون دو الله انبیام گرفتار دین بودن، ما تر رسول الله و علیه دین، پیامبر از دنیا رفت مدیون بود خودش، پیامبر از دنیا رفت مدیون بود، امیر مومنان از دنیا رفت به شهادت رسید مدیون بود، امام حسن به شهادت رسید مدیون. دین تقریبا بخشی از زندگی مثلا الان شده، عیب نداره ولی اهمیت دادن به دین، این که آدم در برابر دینشه. حتی در روایات هست فقها فرمودن که اگر کسی داره قرض میکنه میدونه نمیتونه این قرضو بده، خب برای چی قرض میکنه؟ برای چی این قرضو؟ اصلا برای چی قرض؟ من یه مسئله بخونم از این به اصطلاح کتاب سوال و جواب مال مرحوم آیت الله عظما اسم کاظم طباطبایی یزدی
صاحب اوربه،
صاحب اوربه که تمام مراجع ما وقتی بعد از ایشون اومدن به کتاب ایشون حاشیه زدن. ایشون سوال کردن آقا حالا من به کسی بدهکارم، پول دستم رسیده، حالا میخوام یه کار دیگه ای بکنم. جواب: اداء دین واجب فوری است. ما یه واجبات داریم موثق، زمان داره، اما این واجبات داره فوریه.
اگه وقت گرفته باشه از قبل چی؟
و اگر وقت گرفته هیچ، وقتی رسیده وقتش. وقتی رسید در وقتش اداء دین،
یعنی گفت یک ماه دیگه میدم، یک ماه رسید،
در ماه که رسید دیگه میشه واجب فوری. هر چند الله اکبر من از اون کتاب از رو بردم گفتم نیارم الان میگن از برش اشتباهی چیز دیگه میگه، هر چند به دادن تمام ما یملک باشه. آقا امروز اول قسط منه، باید دینو بدم ولو به فروش تمام اون چه مالکش هستم. فقط یه استثناء شده، چیه؟ بله، خانه استثناء شده،
چون روایتش هم اشاره کردید. بله،
و ضروریات خانه، وسایل خانه استثناء. دیگه چی استثناء شده؟ خوراک یک شبانه روز. خدا این دین چی داره میگه؟ یعنی مثلا آقا شما برمون بدهکاری، نگاه کن تو خونه یه گونی برنج داری، 15 کیلو برنج توشی، یک کیلوشو برای یه شبانه روز مصرف داری، بردار 14 کیلوشو باید دینت بده. خوراک یک شبانه روز مستثناست، خونه استثناست، خب خانش معلوم، خوراک بقیهش باید حق نداره، پس جایز نیست مشغول کسب و تجارت شود. این نگه آقا ما حالا بریم تجارتی بکنیم بعضیم بهتر بشه، بعد پول مردم رو بدیم. باز حدیث در کتاب من لا یحضر شیخ صدوقه، من استدان دینم، اگر کسی قرض بگیره لم ینو قضاءه، نیت نداشته باشه بگه حالا میگیریم نمیدیم بابا مهم نیست حالا کی داره، فرمود کانه به منزلت سارق، دزده. کسی که داره قرض میگیره نیت پرداخت نداره به منزله سارق. و جمله دیگه از تحریر وسیله امام رضوان الله علیه، فرمودن وقتی زمان دین رسید ولو به بیع سلعته، متاعشو بفروشه، خونهشو بفروشه، زمینشو بفروشه، ملکی داره اجاره بده، همه این کارا رو باید انجام بده، دین مردمو بده. جز همینی که اینجا گفتیم استثناء شده،
خونه با
خانه استثناء شده،
قوت یک شبش، در واقع
قوت یک شبش، لباسش، این ضروریات زندگی،
بله،
اینا استثناء شده. حتی امام رضوان الله علیه فرمودن اگه یه خونه‌ای داره میتونه این خونه رو تبدیل بکنه به یه خونه دیگه، شأنش هم الان یه خونه‌ای مثلا 300 متر، این آقا تو
خونه تبدیل بکنه، ما با تفاوتش
هم میتونه زندگی بکنه و شأنش هست، سال پنجم هم به جایش بر نمیخوره، خونش رو تبدیل بکن.
بسیار خوب، ما بختمون تمام شده آجای حسین، خیلی ممنون و شکر، نکات خوبی رو شنید. انشالله خداوند به شما خیر بده و انشالله توی این روزها به برکت نام و یاد امام رؤوف امام رضا علیه السلام هوای هم رو داشته باشیم. آجای حسینی دعا بکنند و هممون آمین
باید توازایی داشته باشیم، هم دعا میکنند توازا داریم، همونی که عرض کردیم بنا شد مستعجرا صاحب خونه های خوب به ما
معرفی بکنه.
اگه صاحب خونه هم احیانا هست یه فشه اونم بگن که ما نصیحت رو از کلام اهل بیت ما نیست، کسی نیستیم، از کلام اهل بیت دوباره نصیحت کنیم. بازم خدا رو قسم میدیم به عزت اهل بیت علیهم السلام، به حق امام رضا، به حق کریمی اهل بیت فاطمه مسعود، خدا به حق محمد و آل محمد، همین اونایی که تا حالا به برکت این کلمات اهل بیت علیهم السلام تخفیفی دادن به گرفتارها، به مستاجرها، به طلبکاراشون، به اونایی که ازشون طلب داشتن، به حق از زهرا گرفتاریاشون رو برطرف بفرما، دست پربرکتشون رو پربرکت‌تر قرار بده، خیر دنیا و آخرت بهشون عنایت بفرما، حوائجشون برآورده به خیر بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، خوشا چشمی که بارانش تو باشی، خوشا باقی که ریحانش تو باشی، سمرقند و بخارا بیگزند است اگر شاه خراسانش تو باشی. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا. متشکرم از شما.